بسم الله الرحمن الرحیم. درس عقاید استاد خرازی تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحث در اعجاز قرآن کریم بود که عرض کردیم کثیری از محققین اینها بر این عقیده هستند که اعجاز قرآن اختصاص به بلاغت و فصاحت قرآن نداره، نباید اعجاز قرآن رو منحصر کرد به بلاغت و فصاحت. عرض شد که کثیری از محققین علما بر این عقیده هستند که اعجاز قرآن اختصاص به جنبه فصاحت و بلاغت قرآن نداره، بلکه از جنبه‌های مختلف قرآن اعجازه و ما در صدد بیان همین مطلب بودیم. مطلبی رو از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه نقل کردیم و بعد مطلبی رو از مرحوم بلاغی نقل کردیم که این دو بزرگوار معتقدن اعجاز قرآن از جمیع جهاتی نه تنها از جهتی بلاغت و فصاحت باشی. اون وقت مطالبی را که مرحوم بلاغی اشاره فرمودن به اینجا رسیدیم. فرمودن سوری در قرآن هست، آیاتی در قرآن هست که اینها انباء از غیب میکنه و از غیب خبر میده و همین ها اعجاز است. از جمله سوره تبت بود که بیان فرمودن. حالا در همین سوره تبت چطور این غیب بود برای مردم اون زمان و چطور برای ما غیبه، اینو چجور باید تصویر کرد؟ این سوره تبت در آیه اول نفرین میکنه به ابی لهب و که از نظر اعمال حرکات مورد نفرین قرار میگیره، خودش هم مورد نفرین قرار میگیره. تبت یدا ابی لهب و تب، یعنی هلاک باد دو دست ابی لهب، یعنی حرکاتش، تحریکاتش، اینها بی ثمر باد، بی نتیجه باد، بی اثر باد، خودش هم هلاک باشه. تب. خب این نفرین بعد از مرگ که معنا نداره. کسی که مثلا مرده حالا بگن هلاک باد، این معنایی نداره. در زمان حیاتش این نفرین شده، به حسب اون چی که در شأن نزول آیه هم سوره هم آمده، گفتن در همون ابتداء بعثت و ابتداء دعوت پیامبر اسلام، در همون موقع حضرت شروع کرد به دعوت کردن، او نفرین اینجوری کرد به پیغمبر، گفت به این که بی اثر باشه کار تو، مثلا هلاک باشی. یه همچین نفرینی به پیغمبر کرد، این سوره نازل شد. که هلاکت مال خودت و تو هلاک باشی، تو بی اثر باشی کارهات و به نتیجه نرسی. پس در زمان خود ابولهب و زن ابولهب این نفرین شده به او، و در همون زمان حیات هم گفته شده که این سیسلا نارن ذات لهب، این ملازم آتش خواهد شد، به زودی ملازم آتش خواهد شد، خودش و زنش هر دو ملازم آتش خواهند شد، با اینکه طرف حیات داره. و میدونیم که اگر کفار یک لحظه این اسلام اختیار بکنن، تمام گذشته ها جبران میشه. همین که اظهار شهادتین بکنن، ایمان بیارن، گذشته هاشون همه جبران میشه. الاسلام و یجب با ما قبله، اون چرا که قبل انجام گرفته همه رو میپوشونه و همه رو جبران میکنه. اسلام اینجوره، وقت با قاطعیت گفته شده به این که ابو لهب و زنش اینا هر دو از اهل جهنمن و خالد در جهنم هستن. اون خبر غیبی است، در اون زمان گفته شده این خبر غیبی و برای همه مشهود بوده، و با همون کفر هم این دوتا از دنیا رفتن، همونطوری که قرآن خبر داده. نسبت به مردم اون زمان که مسلماً خبر غیبی است، نسبت به زمان ما چی؟ ما که بعد از وقوع هستیم، اینجا چه باید گفت؟ نسبت به زمان ما هم خب این آیه شریفه، ما می‌بینیم که این سوره مبارکه می‌بینیم در اون عهد نازل شده و در عهدی که بوده که حیات داشته ابولهب، پیش از مرگ او گفته شده، برای ما هم علم میاره که قبل از وقوع حادثه قرآن خبر داده و همونطور واقع شده. ولی وقوع مال مامزاست، مال گذشته است این وقوع، ولی خبر غیبی بودنش برای ما هم واضح میشه، به خاطر اینکه سوره مبارکه است و تصریح کرده در زمان حیات و همونطور هم واقع شده، و اگر غیر از این بود مسلماً به ما میرسید. پس از این نظر ایشون میفرمان این یکی از سوره هایی است که انباء غیب داره، انباء به غیب داره، خبر از غیب میده. و همچنین فرمودن سوره نصر، سوره اذا جاء، که میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. این سوره هم میفرمایند سوره ای است که خبر از غیب میده. چطور خبر از غیب میده؟ پیش از وقوع نصر و فتح مکه، پیش از فتح مکه داره میگه فتح نصیب تو میشه. خب ممکنه این فتح، کسی به اینجا بگه این فتح‌های بعدیه، مثلا نه فتح زمان پیغمبر. چطور شما اینو میگید که در عهد خود پیغمبر مثلا این خبر فتح داده و همونطوری که خبر داره همونطور واقع شده؟ اینو گفتن به قرینه این که در جزا تسبیح خود پیغمبر رو قرار داده. میگه وقتی که نصرت الهی آمد، مردم گروه گروه فوج فوج وارد دین اسلام شدن، تو تسبیح کن. پس بعد تو زمان حیات پیغمبر باشی، و اگر مربوط به زمان پیغمبر نباشه دیگه فسبح معنا نداره. بعد از موت پیغمبر که نمیشه به پیغمبر خطاب کرد که فسبح. پس در زمان حیات پیغمبر و عهد پیغمبر وعده نصرت و فتح مکه داده شده، و فرموده به این که وقتی دیدی مشاهده کردی این فتح رو، وقت در اینجا تسبیح بکن. و گفتن این فتح مکه بود، وقتی که فتح مکه شد دیگه مشرکین در جزیره العرب اون شوکتشون و شوکتشون شکست، قدرتشون از بین رفت. وقتی دیدن دیگه مکه فتح شد، مرکز فتح شد، گروه گروه، فوج فوج اینا وارد اسلام شدن به فتح مکه. خب اذا جاء نصر الله فرموده این اذا برای استقباله، و اگه تعبیر به جاء کرده نمیخواد فتح های قبل رو بگه، به اعتبار محقق الوقوع بودنش تعبیر به جاء کرده. اذا جاء یعنی این خبر بعدی که میدیم، چون اذا که سرش در آمده، اذا برای استقباله، به قرینه استقبال داره خبر آینده رو میگه نه خبر گذشته رو میده. و اگه تعبیر به جاء کرده برای محقق بودن وقوعشه که تعبیر به جاء کرده. و در عهد پیغمبر وقف سبه چی میشه معناش دیگه؟ خب این مرسوم نیست، مناسب نیست. در زمان حیات تکلیف هست، بعد از ممات که تکلیف نیست. مال زمان حیاته که تکلیف میکنن تسبیح بکن. پس بنابراین به قرینه اذا میگیم این خبر از گذشته نیست، یه فتی در گذشته شده باشه بگن حالا تو تسبیح کن، چون اذا برای استقبال. به قرینه فسبه میگیم مال زمان حیات پیغمبره. پس پیش از موت پیغمبر یک خبری داده شده از فتح، اونم یه فتحی که گروه گروه فوج فوج رو به اسلام میارن و فرموده تو تسبیح کن خدا رو، وقتی چنین وضعی شد تسبیح کن. فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. حالا تسبیح چه مناسبتی داره با فتح؟ دیگه اینا جنبه‌های تفسیری داره که صاحب المیزان اونجا مفصل بیان فرمودن که این تسبیح در اینجا، حمد در اینجا، استغفار در اینجا یه مناسباتی داره با این فرمانهای الهی، چون فرمانهای الهی به جنگ و با مقابله با کفار یه مقداری خب توش چیزایی داره دیگه، توش یعنی خسارتهایی داره، پس هم خسارتهای مالی، خسارتهای جانی، امثال اینها داره. به ذهن عادی ممکنه برای بعضی ها سوال ایجاد بکنه، اما وقتی که به نتیجه رسید و مشخص شد که چه فوائدی برش مترتبه، اینجاست که اون وقت اون حکمت فعل مشخص میشه. وقتی حکمت فعل مشخص شد، وقت جای تنزیه که خدا را تسبیح بکنه انسان. یه فعل تو منزه از هر عیب و نقصیست، ما ناقص بودیم که نتونستیم به اون مطلب برسیم، به عمق فعل تو برسیم، به حکمت تو برسیم. و جای حمده که باعث پیشرفت شده، باعث عزت شده، به مقصد رسیدیم، امثال اینها، و از قصور خودمون استغفار کنیم. دیگه الان جنبه های تفسیری که الان ما در صدد اون نیستیم، همین جنبه انباء به غیب شما خواستیم عرض کنیم که این سوره هم از سوره هایی است که انباء به غیب داره. البته آیات مختلفی در اینجا هست که اینها رو استدلال کردن برای همین اخبار به غیب، که از بر بابت نمونه این دوتا که ایشون متعرض شدن اینجا ذکر کردیم. این رو باید به تفسیر مراجعه بفرمایید، و در تفاسیر مختلف آمده این آیات. در بهار الانوار هم مرحوم مجلسی آیاتی که ازش استفاده غیب میشه اونها رو هم ایشون ذکر فرموده، در اونجا میتونید مراجعه بفرمایید. در تفسیر این البیان هم یه قسمتی از آیات رو در اونجا ذکر فرمودن. بعد ایشون میفرمان که مطلب بعدی اینه که عین انت انجامعیته و استقامته فی جمیع ذلک من دون ان تعترضه ذلت اختلاف او عف اثرت و خطائن او کبوت و تناقضن. می فرمان که یکی دیگه از نکاتی که هست جامعیت قرآنه، که قرآن یک کتابیست جامع، انسان رو خداشناس میکنه، چی میکنه انسان رو جوری بار میاره، مهذب بار میاره، با تقوا بار میاره، پابند به دین میکنه انسان رو. این جامعیتی که قرآن داره از نظر هدایت، هیچ کتابی حتی کتب آسمانی که قبلا بوده به پای قرآن نمیتونه برسه و یک استقامت خاصی در قرآن هست، اینجوری نیست که تناقض درش باشه، اختلاف درش باشه، قضایایی که نقل میکنه و همدیگه سازش نداشته باشه، با اینکه مکرر گاهی قضایا رو نقل میکنه، قصه مثلا حضرت موسی و فرعون مکرر نقل شده در قرآن کریم، اما هیچ کدوم با همدیگه منافات نداره. هر کدوم در هر جایی که نقل شده یک حیثو از این قضیه گرفته و نقل میکنه برای تنبیه دیگران، جای دیگه یه حیث دیگه ایشو بیان میکنه، و جای اگه احتیاجی به تکرار داشته باشه، تأکید داشته باشه اون حیث، این هم اون تکرار میشه. به این نحوه سر تا سر قرآنی که نگاه میکنید یک آیه با آیات دیگه مخالف نیست، همه موافق، همه هماهنگ، همه یک هدف رو تعقیب میکنن و همه در این جهت با هم دیگه یکسانه، تفاوتی در بینشون دیده نمیشه. و حال این که ما میبینیم در انسانهای معمولی و عادی، اینها در تحصیلاتشون، خب اول تحصیل با آخر تحصیل و بعد از پایان دوران تحصیل خیلی با هم تفاوت دارن، خورده خورده کامل میشن، خورده خورده ماهر میشن. یه نقاش که مثلا میخواد نقاشی بکنه، اولی که دست رو کاغذ ببره با بعد که یک نقاش خبیر و بصیر میشه خیلی تفاوت داره با هم دیگه. یه نویسنده وقتی که دست رو کاغذ میبره و شروع میکنه به نوشتن، بعد که به مقامات عالی میرسه خیلی با هم تفاوت داره. گاهی وقت خودش نگاه میکنه بعدش میاد از اون نوشته های اولی خودش، ما اینکه معمولا آدم از کارهای خودش به این زودی بعدش نمیاد، روح به نفس و علاقه به ذاتی که داره از کارهای خودش خوشش میاد، اما وقتی مقایسه میکنه اولش و با آخرش میره با همدیگه خیلی تفاوت داره و ناراحت میشه، ممکنه اصلا جمعش کنه، دستور بده که اون چی که من اول نوشتم اونها رو جمع کنید، مثلا اونی که حالا مینویسم این باشه، رایج باشه. و شده اینجور گاهی از اوقات اینجور شده، یا بعضی هم مینوشتن هی نگاه میکردن هی سال به سال میدیدن که هی فرق کرده، آخرش حاضر نمیشدن به نشرش، اجازه نشر نمیدادن، بده اینا باشه مثلا، هنوز اونجوری که باز دلمون میخواد این نشده، در اصل اینکه این میدیدن یه تغییراتی، یه تحولاتی درش داده شده، دستور میدن بریزی تو آب دریا، بودن بعضیا بعد از مدت ها که مینوشتن یه حالت وسوسه ای بهشون دست میداده که این همینطور که سابقا اینجور بوده عوض شد، ممکنه بعدن هم یه جورای دیگه بشه و این به صورت کمال در نیاد، پس بیریز اینا رو تو آب دریا و اینا رو نذارید نش بشه. اینجور بودن مردان بزرگ، گاهی اینطور بودن. این طبیعی انسان هم هست که همیشه از درجه پایین به بالا میرسه، این طبیعی است، این مدارج رو طی میکنه. اما در قرآن کریم میبینید همه جا شکل نواخته، هیچ تفاوت اینها با هم دیگه نداره از نظر مطلبی، همه با هم یکسان، هماهنگ. و این آیت و نشانه اینه که از ناحیه خداست، اونجاست که تغییر معنا نداره، اونجاست که همه چی فعلیت داره، ذات باری تعالی درش هیچ تردید وجود نداره، ترقی در اونجا جاش نیست، تکامل در اونجا جاش نیست، قوه و که از قوه به فعلیت برسه اونجا جاشینه، همش محض فعلیت و کلامی هم که از او صادر بشه محض کماله دیگه، در اونجا سیر تکاملی معنا نداره. پس این نمونه کار نمونه فعل الله، و همین که میریم قرآن درش اختلافی نیست، این نمونه این است که این کار خداست و از ناحیه خدا نازل شده. به اضافه انسان‌های معمولی گاهی در دوران زندگی دچار تأثیر و تأثر میشن، یعنی توی جامعه‌ای که زندگی میکنن، اون جامعه اگر مثلا فرض فرمایید که وضعش خوب باشه یه جور فکر میکنن، اگر اون جامعه وضعش بد باشه یه جور دیگه فکر میکنن، جنگ باشه یه جور فکر میکنن، صلح باشه یه جور دیگه فکر میکنن. انسانهای معمولی خیلی محیط روشون اثر میذاره و افکار اونها رو عوض میکنه. خیلی نادر پیدا میشه کسی باشه که در تمام این محیط ها هیچی رو اون نتونه اثر بذاره. و ما میبینیم نسبت به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، میبینیم در محیطی زندگی میکردن که اون محیط، محیط بربری بود، محیط وحشی و توحش بود و نسبت به مسائل معارف اصلا اطلاعاتی نداشتن، نسبت به تشریعات اطلاعاتی نبود اونجا، بلکه قوانینی مرسوم بود که اون قوانین بسیار قاسی بود، بسیار وحشتناک بود اون قوانین. مثلا یکی از قوانینشون به گور کردن دختر بود، مثلا با همدیگه زنها رو مبادله کنن، این زنشو به اون بده، اون دیگری زنشو به این بده، مثلا امثال این، یا زن رو به گرو بگیرن برای بدهی. یک قوانین وحشیانه بین اونها مرسوم بود. در این حال می‌بینیم پیامبر اسلام تو چنین جامعه بدون هیچ تأثری رنگ جامعه نگرفته، افکارش هیچ شوبی پیدا نکرده، به تمام معنا قدم کمال رو برداشته و بیان کرده قرآن کریم رو بدون هیچ تأثری از این قوانین نامناسب و قوانین وحشیانه. این همه آیه و نشانه این است که از ناحیه خدای متعال ایشون اشاره به همین نکته میکنن، میفهمن عین انت ان جامعیته و استقامته فی جمیع ذلک من دون ان تعترضه ذلت و اختلاف، بدون اینکه لغزش اختلافی آرزش بشه یا خطایی مثلا آرزش بشه یا تناقضی، یک بار تناقضی مثلا درش دیده بشه، کبه یعنی یک بار مثلا سقوط، و سقوطی که از ناحیه تناقض باشه، اثر زمین خوردنه، یه مرتبه زمین بخوره از نظر خطا، یعنی جا خطا بکنه، یا یه جا مثلا سقوط بکنه از نظر تناقض، اینا درش دیده نمیشه. فإن فی ذلک اعظم اعجاز، این بزرگترین اعجازی است که یعرفه الفیلسوف و الاجتماعی و سیاسی و المدنی. وقت به این آیه شریفه که این آیه شریف هم اشاره به همین نکته داره اشاره فرمودند، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این کتاب از ناحیه غیر خدا بود در این کتاب اختلاف کثیر رو میافتند، پیدا میکردند. شما الان ببینید کتاب هایی که ما داریم، مثلا شیخ انصاری رضوان الله علیه استاد کل فلکل بوده مثلا، یا بو علی مثلا استاد کل فلکل بوده، خب اینا کتاب نوشتن، بعد این همه حواشی بر این کتاب ها آمده، این همه ایرادها، این همه اشکالات، همه حاکی از اینه که پس به صورت کامل انجام نگرفته. ولی اگر به صورت کامل انجام گرفته بود، درست به مطلب رسیده بودن و حقیقت رو یافته بودن، این همه اعتراض نداشت، این همه حواشی ما نمیخواییم. مثلا رسائل شاید 50 تا 60 حواشی داشته، کتاب های دیگه همینطور، مکاسب شاید 80 تا حاشیه داشته باشه. این 80 تا حاشیه برای چیه؟ همشون هم حرف دارن. آدم که نگاه میکنه میده بعض جاشون هم درسته، اینجور نیست که همه بی خود گفته باشن، فقط شیخ درست گفته باشه، اینجور نیست. این ما در بین مؤلفینمون و فحول علمایمون که از اونها بالاتر دیگه نمیتونیم پیدا کنیم، میبینیم در عین این که با دقت کتاب نوشتن و جلسه های درسشون هم بسیاری از بزرگان شرکت میگردن، چون خیلی این تفاوت میکنه. وقتی قصه در اینجا مشهوره که نقل میکنن از مرحوم شیخ انصاری که فرمودن، تعریف فرمودن از میرزای قمی رضوان الله علیه، گفتن میرزا شخص بزرگی است و از علمش تعریف کردن، از قدرتش تعریف کردن. فهمیدن جهت فقط اشکالی که هست اینه که شاگردایی که اینجا هستن پیش میرزا نبودن. خود شاگرد، شاگردی که کار بکنه و اشکال بکنه، خیلی میتونه پیش ببره استاد رو، تا اینکه کسی جلسه درسش اونجور نباشه. مثلا شاگردان ممتازی در جلسه درسشون نبودن. شیخ انصاری گذشته از اینکه خودش قدرت فکریش خیلی زیاد بوده، شاگردان بزرگی هم داشته، مثل میرزای شیرازی رضوان الله، از شاگردان شیخ بودن. میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، میرزای بزرگ شیرازی که مرحوم آقای ها شیخ رضوان الله علیه نقل کرده بودن از استادشون سید الاستاد مرحوم فشارکی، که ایشون اول که در کربلا به درس فاضل اردکانی می رفتن و بعد که میرن در سامر را به درس مرحوم میرزای شیرازی، با اینکه فاضل اردکانی رو بعضی ها معتقد بودن همپایه شیخه از نظر فکری، وقتی رفته بود اونجا گفته بود من نهایت فکر فاضل اردکانی رو ابتداء فکر میرزای شیرازی دیدم. فاضل اردکانی بعد از اینکه بحثای زیادی میکرد به نتیجه میرسید حرف اول میرزا اون بود. اینقدر میرزا نظر فکری قدرت داشته. یا همچه شاگردهای پای درس مثلا شیخ انصاری بودن، قرص با این قدرت فکری، با این معازداتی که در جانب کارشون بوده، در این حال کارشون اینی که میبینید باز مورد اعتراض قرار میگیره. مرحوم آقای اصفهانی میاد اعتراض میکنه به شیخ، بزرگان دیگه علما میان اعتراض میکنن به شیخ، این مطلبتون با اونجا نمیخونه، این مطلبتون این ضعفو داره، اشکال داره، این اشکالاتو میکنن. این طبع بشر اینجوره، چون تدریجی تکامل براش حاصل میشه، دفعی نیست، این طبیعی است برای بشر. ولیکن کتاب آسمانی قرآن اینجوری نیست. هر چه علما میان فکر بیشتری میکنن، بهتر به نور قرآن آشنا میشن، بهتر به عظمت قرآن واقف میشن و خضوع بیشتری نسبت به قرآن پیدا میکنن. شما ببینید از اول اسلام تا به حال همینطور هرچی علم پیش رفته، خضوع نسبت به قرآن بیشتر شده. آیندم همین جوره، چون این کتاب کتاب الهیه. لذا سعی کتاب بشری بود، اختلافات زیادی درش دیده میشد، اولش با آخرش، وسطش، بعد از نظر مطالب ضعف‌هایی درش دیده میشد، مشخص میشد. پس اینم این نکته است که در اینجا بیان کردن. نکته دیگه که ایشون در اینجا بیان فرمودن این نکته است، که این نکته اینه که یکی از وجوه اعجاز قرآن این هم که مناسب بود مرحوم مصنف این وجه رو هم اشاره میکردن. تا به حال الان ما وجوه اعجاز قرآن رو اینجور عرض کردیم که فصاحت و بلاغت هست، از نظر محتوا هم باز قرآن اعجازه، اگر مسائل الهی و معارف الهی رو بیان میکنه در سطحی بیان میکنه که از او بهتر نمیشه عرض کرد، اگر قوانین و تشریع رو قرآن بیان میکنه در سطحی بیان میکنه که از او نمیشه بهتر بیان کرد، اگر مسائل سیاسی رو میگه، سیاست داخلی، سیاست خارجی، در سطحی بیان میکنه که از او نمیشه بهتر بیان کرد. در همه این جنبه ها اعجازه و مصنف هم اشاره فرموده بودن به اینجا. اما یه جهت دیگه هم هست. اون جهت چیه؟ یک پیامبری که درس نخونده، امی و نوشتن نداره، نمی نویسه و نمیتونه کتاب رو مثلا قرائت بکنه، بخونه، یا همچین پیامبری اونم در یک همچین جامعه ظهور بکنه و مطالب بیاره در این سطح عالی، این خودش از معجزات. کسی که درس نخونده فردا بیاد مطالب رو بیان بکنه که دنیای علم در مقابل او خضوع کنه، اینم از معجزاته. این خودش نکته ایست در معجزه. به ایشون اشاره به این نکته کرده، میفهمد فهل یکونو کل ذلک من انسان لم یقرا ولم یکتب. آیا میشه واقعا تصور کرد یه همچین کتابی با این عظمت از یک انسانی صادر بشه که قرائت نداشته و کتابت نداشته؟ ولم یتربا فی البلاد الراقیه، در بلاد متمدن هم تربیت نشده. و اینما کان بدوی یعنی من البلاد المنحته فی کل ادب، بلد ایشون بلد بدوی بوده، ابتدایی از بلادهای منحت، منحت دوران، که در اونجا مدارس ابتداییشون همون عرب بسیط بوده. و المدرسة الابتدائیه فی موتنه انما هی بساطت اعراب البادیه و خلوف هم عن المعارف، ابتداییش همون عربی بود، عرب ساده، این مدرسه ابتداییشون بود. و مدرسه کلیش و دانشگاهش این بوده که تنظیم میکردن تعالیمی رو برای خودشون. تعالیمش چی بوده؟ همون قوانین کذایی که داشتن. المدرسة الکلیه تنظم تعالیمها من الوسنیت الاهوائیه، این مدرسه های جامعهشون و کلیشون که دانشگاهیشون باشه، مدرسه های عالیشون، این بود که تنظیم میکردن یه تعالیمی رو که از بت‌پرستی بود، که بر اساس هوای نفس بت‌پرستی میکردن و خشونتی را که خشونت وحشیگری که داشتن و اون جبروت و استبدادی که داشتن و عدوان، تجاوز و عوائد زلال و جور و حاصلهای گمراهی و تجاوز و جوریست که داشتن و شرایع قاسیه، قوانین را که قساوتبار بود اونها رو داشتن، چه نسبت به دختر، نسبت به زن، نسبت به قبائل دیگر، امثال اینها. حالا ایشون میفهمن این نکته هم نکته مهمی است که ما می‌بینیم آورنده این کتاب کسی است که امی بوده، درسی نخونده. و این یه نکته است که در آیات شریفه قرآن هم اشاره شده، از جمله در سوره عنکبوت آیه 48 می‌فرماید و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لرتاب المبتلون. می‌فرماید به این که تو قبل از نزول قرآن تلاوتی نداشتی، چیزی رو نمیتونستی بخونی. ولا تخطه بیمینک، چیزی رو با دستت نمیتونستی بنویسی. که اگر چنین نبود، مثلا میتونستی بخوانی و علم کتابت داشتی، اذن لرتاب المبتلون، به شک میافتادن اهل ابطال، اونایی که ابطال میکردن حرکات الهی تو رو، ابطال میکنن، اونا به شک میافتادن. مبتلون، پس خود این که امی هستی تو و خوندن بلد نیستی، نوشتن بلد نیستی، این آیه و نشان در رابطه ارتباطی که با مبدأ جهان داری این کتاب رو نازل کرده شده و آمده پیش تو برای مردم. یا در آیه شریف دیگه سوره یونس می‌فرماید آیه 16 فقط لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون، من بین شما یک عمر 40 سال که یک عمر حساب میشه بین شماها بودم و وضع من و شماها دیدید، نوشتن بلد نبودم، کتابت نداشتم، خوندن نداشتم، اون وقت چطور تأمل نمی کنید که حالا یه همچیزی از نهای خدا نازل شده و من برای شما آوردم، این از نهای خداست؟ افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ بله؟ نه خیر، من اینجا اشاره کردم، آیا به عنوان تأیید فرمایشیشون در اینجا اشاره کردم. و این آیه شریف هم که در سوره بقره هست آیه 23، اونم به احتمال قوی همین نکته را بیان میکنه، میفرماید ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو به صورت من مثله. اگر شما شکی دارید از اون چرا که ما نازل کردیم بر بنده خودمون، خب بیارید یه سوره رو بیارید من مثله. این من مثله دو تا معنا برش میشه کرد. من مثله بگیم از مثل پیامبر، از مثل عبد ما. اگه شما شکی دارید از مثل این عبد ما که امیست، خواندن بلد نیست، نوشتن بلد نیست، از مثل این یک سوره ای بردارید بیاری. بیرو بیشه عوام ناسی بگید شما یه سوره بردار بیار، با اینکه این نمیشه عملی نیست. و که عملی نیست، پس اینجا اذعان پیدا کنید به اجازه قرآن. بنابراین احتمال این آیه هم مناسبه با همین بحث میشه. و البته احتمال دیگه هم داره، احتمال دیگه هم مثله ضمیر به عبدنا بر نگرده، ضمیر برگرده به قرآن. یک سوره از مثل قرآن بیارید و خون دیگه ارتباط به این بحث پیدا نمی کنه. توجه کردید؟ این آیه هم با اینجا مناسبت پیدا میکنه بنابر این احتمال. خب پس بنابراین ایشون میفرمایند که پس وجوه اجازه قرآن مختلف شد و باید مختلف حساب کرد، نباید اختصاص داد فقط به وجه فصاحت و بلاغت. ولئن سمعت الاحتجاج به اجازه القرآن فی فصاحته و بلاغته فانما هو لعجل عموم هذا الاعجاز. یا اگر میشنوی که میگن قرآن از نظر اعجاز، از نظر فصاحت اعجازه، از نظر بلاغت اعجازه، این از جهت این که عمومیتی داشته برای عرب و شایع بوده، برای اونها میسور بوده معارضه با این، از این جهت اینو گفتن، ولی نه اینکه اختصاص به این جهت داشته باشه. ولی این سمعت الاحتجاج به اجازه القرآن فی فصاحتی و بلاغتی فانما هو لعجل عموم هذا الاعجاز و انه هو الذی یذعن به العرب. این چیزی که عرب اذعان بهش داره، الذین ابتدعهم الدعوه، که دعوت از اونجا آغاز شد، و تناله معرفتهم حسب ما عندهم من الادب. این یه اعجازی است که عرب میتونه معرفت بهش پیدا بکنه به حسب اون چرا که نزد اوست از ادب عربی، از ادبیات عربی. عراقین فیه، که اینها تکامل داشتن در اون جنبه ادبی و از جهت ادبی عرب پیشرفته بود. فتقوم الحجه علیهم و علی غیرهم، و حجت بر اونا و بر غیرشون تمام میشه. و تبقا سائر و وجوه الاجاز، اما بقیه وجوه اجاز میمونه برای متخصصین اون فنون، برای فیلسوف و اجتماعی، عالم اجتماعی، عالم سیاسی مدنی. یا اخوز منها کل منهم به مقدار حظه من الرقا، که هر کدوم از اونها میتونن واقف بشن به اون جنبه اجازی قرآن، میتونن اخذ کنن به مقدار حظی که دارن. هر مقداری علمشون پیش میره به همون مقدار بیشتر آشنا میشن به وجه اجازه قرآن. و صلی الله علی محمد و آل اطهار.